أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عاشقان آنگه شراب جان کشند که به دست خیش خوبانشان کشند. گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زینهار، زان که با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند. پس به تأویل این بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و تاک. گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است. چون نه ای سباه و نه دریایی، در میفکن خیش از خودرایی. جهد کن تا نور تو رخشان شود، تا سلوک و خدمتت آسان شود. سیر جسم خشک بر خشکی فتاد، سیر جان پا در دل دریا نهاد. توف می کن بر فلک بی پر و بال، همچو خورشید و چو بدر و چون هلال. وای آن مرغی که ناروید پر، بر پرد در اوج و افتد در خطر. جمله لذات هوا مکر است و زرق، سوز و تاریکی است گرد نور برق. در صف معراجیان چون بیستی، چون براقت برکشاند نیستی. نه چون معراج زمینی تا قمر، بلکه چون معراج کلکی تا شکر. نردبانهایی است پنهان در جهان، پای پای تا عنان آسمان. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، پر و با جیف پر او با جیف خاری متصل. عقل ابدالان چو پر جبرئیل، می پرد تا زدل صدره میل میل. ترک کرکس کن که من باشم کست، یک پر من بهتر از صد کرکست. راه چه بود پرنشان پای ها، یار چه بود نردبان رای ها. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و خیر مقدم و تشکر از حضورتون. امید که خدای رحمان به ما کمک کنه و ما را از رضایت خودش برخوردار کنه. باز هم من عذرخواهی میکنم از تأخیری که در تشکیل این جلسه اتفاق افتاد، و خب برنامه های هفته های آتی رو هم که عزیزان مطلع هستن که به شکلی برگزار خواهد شد. تا حالا ببینیم که سلام علیکم وضعیت فضای عمومی جامعه و جنگ و اینها به کجا خواهد کشید. این ابیات رو مقدمتا عرض کنم خدمت شما و بریم سراغ بقیه موضوعات. اینها رو شاید در گذشته ها ابیاتش رو در دفاتر مختلف که پراکنده هست شنیده باشید، اما الان به عنوان یک قاعده و قوانینی رو که مولانا داره بیان میکنه و کاملا هم کاربردی هست و به درد زندگی ما میخوره بهش نگاه کنید و ازش استفاده بکنیم، تا که به توفیقات محصول توجه به این قوانین انشاءالله دست پیدا کنید. خب مولانا میفرماید عاشقان آنگه شراب جان کشند که به دست خیش خوبانشان کشند. قبلا خدمت شما هم عرض کرده بودیم که گام نخست از نگاه مولانا برای رسیدن به یک توفیق عرفانی و طی مراحل سیر و سلوک طلب هست. اینو همزبانی داریم، همه میدانیم که گام نخست بایستی طلب و احساس نیاز وجود داشته باشه تا انسان راه بیفته، وگرنه حرکتی نمی کنه. خیلی کسانی که می بینید دغدغه های این چنین موضوعات و بحثایی رو ندارن، برای اینکه انو احساس نیاز و طلب درشون به وجود نیامده، وگرنه راه می افتن و خیلی هم روشن ملموسه و دائم ما داریم این قانون رو تجربه میکنیم. بالاخره کسی تا تشنه نشه راه نمیفته و به سمت آب نمیره. پس عاشقان آنگه شراب جان کشند، اون موقعی میتوانند حالت مستی پیدا کنند و شراب عشق رو بنوشند که به دست خیش خوبانشان کشند. خب اولین گام عرض کردیم طلب هست و به دست خیش خوبانشان کشند یعنی اون تعلقات و وابستگی هایی که ذهن اونها رو مشغول کرده، شخصیتشون رو تحت تأثیر قرار داده و اونها رو سلام علیکم در واقع متوقف و میخوب کرده و مانع از حرکت اونهاست. اینها میشه خوبانشان کشند. منظور نیست که بره آدم بستگان خوبشو بکشه، منظور تعلقاته، منظور وابستگی هاست، منظور اون چیزایی که برای ما مهم هست و مانع میشود که در مسیر این طلب حرکت کنه. اونها رو بایستی کشت، یعنی بایستی کنار گذاشت و مسلط شد بر کنترل خود تا بتونه این مسیر رو طی کنه. رضا عاشقان آنگه شراب حق کشند. سلام علیکم. پس موقع شراب عاشقی نصیب انسان می شود که مقدمش هست که به دست خیش خوبانشان کشند. تا ما خوبانمون رو، حالا بدا که هیچی، اونا که سر جای خودش. ببینید یه مقداری اومده مولانا جلوتر، یا با فرض این که انسان زشتی هاش رو پشت سر گذاشت، حالا تعلقات و وابستگی هایی رو که خوبم هست برای او ایرادی نداره، یعنی معقول پسندیده هست، منافاتی با ارزش‌های اخلاقی و انسانی هم ندارد، اما چون وابستگی ایجاد میکنه و تعلق، بایستی از اونها فاصله گرفت و دل کنده. خب ببینید اصل قصه هم بارها عرض کردیم، نیازی نیست که شما داشته هاتون رو دور بریزید، بلکه این که مولانا تاکید میکنه نیاز این است که دلدادگی از اونها کنده بشه، دلبستگی نباشه، که اگر یه روزی از دست رفت نتونه انسان رو تحت تأثیر قرار بده و آزارش بده. کما اینکه ما عمده کشمکش ها و آزارهایی که در نظر روحی روانی در زندگی میبینیم واقعا مال از دست دادن هایی است که بهش وابستگی داریم. خب دلبستگی داریم و یه چیزی رو، ولو این که ممکنه یه چیزی از نظر مادی هم کمبها باشه و کم ارزش باشه یا پر ارزش باشه، ما دلمون به اون بسته است و اگر به هر دلیلی از دست دادیمش، تب کل شخصیت ما مچاله می شود، تحت تأثیر فشار این تقاضا قرار می گیره و اون دست دادنه چنون بر ما مسلط میشه، ما رو نگران میکنه، مضطرب میکنه، افسرده میکنه، که کل زندگی ما تلخ و برای ما ناکامی، ناآرامی میاره و چه بسا خواب ما رو هم در کوتاه مدت یا طولانی مدت بگیره از ما. آرامش رو خلاصه از دست ما خواهیم داد. لذا مولانا توصیه میکنه کسانی که دغدغه این رو ندارن که تو این مسیر راه بیان، که خوب ندارن، بحثی هم نیست، اما اونهایی که دغدغه دارند که روی خودشون کار بکنن، به سمت کمالات و به سمت تحقق ارزش‌های انسانی در درون خودشون انگیزه داشته باشن و جلو بخوان برن و به اصطلاح گام تازه‌ای در جهت کمال و آدم شدن به معنای مصطلحی که مکرر عرض کردیم حرکت بکنند، اونها لازمش این است که این موانع رو بردارند. پس مولانا یه قانونی به ما یاد داد، گفت که شما موانع پیشرفتتون تعلقاتتونه، اینها رو بذارید کنار و باهاش مقابله کنید. بعد
تعلقات خوب مثلا منظور چیه؟
همینو که مولانا داشت. ببینید اتفاقا حالا سوال خوبیه، ما اینا رو چون قبلا گفتیم دیگه نمیخوایم برگردیم. مولانا تعلقات زیاد داشت اما تعلقات بد نداشت. فهمیدی مثلا یه آدم حسودی باشه، یه آدم کینه‌ای باشه، یه آدم فرض کنید که حتی کی باشه و یا آدم دروغگوی اهل ناصادق باشه، اینا که نبود. مولانا بالاخره یه عالم کار کرده رو خودش بود، آدمی که سایر توانسته بود بیش از مردمان عادی به اوصاف اخلاقی مفید و مؤثر تو جامعه متصف بشه، اینا رو داشته. یه عالم بود، یه مفتی بود، یه مدرس مدرسه بسیار بزرگ توی اون منطقه قونیه بود، مورد احترام مردم بود. اینا رو گفته بودیم دیگه، منم خیلی نمیخوام اینا رو تکرار کنم. بالاخره میگن پای منبرش 5000 نفر میشستن، اونم تو حالا یه قونیه ای که محدودیت جمعیت هم بود دیگه. خب اینا که داشتن اینا که عیب نداشت که مولانا فقیه باشه، مجتهد باشه، صاحب مدرسه باشه، مدرس باشه، اینا که اینا همون تعلقات. حالا اگر مولانا که اینطور هم بود، تکیهش به اینا بود، تکیهش به این که من صاحب فلان مدرسم، آن رئیس اون مدرسم، من مفتی شهرم، میبینید من داره کار میکنه ها، من مفتی شهرم، من صاحب اون مدرسم، من تو دستگاه حکومت نفوذ دارم، من مورد وثوق مردمم، من رو مردم دوست دارن، من محبوب مردمم. میبینید تکیهگاه کجاست؟ روی منهاییست که این منها منهای دروغینه، من کاذبه، من حقیقی نیست. من حقیقی انسان آن موقعی مسلط می شود بر اوضاع زندگی او و بر شخصیت او که هیچ اتکای بیرونی نداشته باشه. خیلی کار دشواری ها، خیلی هم رتبه بلنده، کلن متکیه به خودش و اون خود الهیش که در درون خودش هم اصلا نیازی به بیرون رفتن نداره، که حالا از مسندش، از موقعیتش، از جایگاهش، از مدارک تحصیلیش، از مقدار پول بانکیش بخواد هویت بگیره. اینا میفهمید چی دارم عرض میکنم؟ چون اینا رو تکرار کرده بودیم قبلا، دیگه نمیخوام روش تعامل بکنه. ولی اینه بله، این آزادی و حریت به انسان کمالات میبخشه و موقعیت رو برای پرواز فراهم میکنه. تعلقات و وابستگی ها بله، منم دلم خوشه که مثلا نیم کیلو طلا تو گردنم و دستامه، منم دلم خوشه که فلان مسئولیت و فلان پست رو دارم، مورد اعتبارم، نمیدونم دیگران به من احترام میذارن، دوستان من کیا هستن، خانواده من کیا هست، چه خانواده ایم، من از کدام شهرم، نسبت به شهرهای دیگه برتری دارم. میبینید از این بازی هایی که همش مسخره است. یعنی دقیقا اگر خود فکر کنید تمام اون چیزایی رو که ما وجه تمایز خودمون با دیگران قرار میدهیم همش مسخره بی پایه و بی ریشه است. خب و همه اونم داریم همین کار میکنیم. من میگم من چون یزدیم مثلا لازم کنم از اصفهانی ها بهترم، من چون نژادم فلانه، من چون زبانم فلانه، من چون از فلان خانواده هستم، هیچ کدوم اینها اعتبار حقیقی نیست. برای این چرا حقیقی نیست؟ نمیخویم کلا سر خودم، برای این که همش از دست رفتنیه، تمامش نابود شدنیست، همش در طول زندگی در مقاطع مختلف از دست میره، اون آخریش هم این است که کلن از دست میره واسه سر مرگ. ولی اون چیزی که شما اینجا کسب میکنید توی مسیر تعالی جان و کمالات الهی و انسانی، اون با شما میاد. اینو بارها هم عرض کردیم، تنها کولهواری که ما با خودمون میبریم از این نشعه به نشعه بعد، از این عالم به عالم بعدی، همین اندوخته های کمال آمیزی است که در این دنیا داشتیم، وگرنه اون چیزی رو که شما میتونید فهرست کنید از دست میره، روش نباید متمرکز شو و عمر رو صرف کرد. انسان از دارایی نباید بگریزه، از علم نباید بگریزه، از موقعیت های خوب، برخورداری های این عالم بارها عرض کردیم باید استفاده کنه. نگاه مولانا هم همینه، اما میگه وابسته نباشید که ازتون گرفتن زمین نخورید. کما اینکه شمس تبریزی رو همینا انگوش گذاشت، اینا هم باز مکرر عرض کردیم. شمس تبریزی اومد این خوبی های مولانا رو ازش گرفت، بدی نداشت به معنای عام که بخواد اونا رو ازش بگیره. گفت ببین شما تکیگاه دینا شده و هم تا اینجا خوب آمدی، اما اینجا یه صد درست کردی و این وزنه هایی رو که به خودت آویختی مانع از صعود و پرواز توست. بیا من بهت کمک کنم اینا رو قیچی کنی. خب اولش هم مقاومت کرد مولانا، خب روشنه، برای اینکه خیلی سخته. میگه آقا دیگه تو فردا صبح نباید بری نماز جماعت، امام جماعت باشی. میگه شوخی نی؟ اون میگه 5000 نفر میومده پشتش نماز میخونده. حالا شما نگاه کنید یه آدمی که تکیه‌گاهش به یک همچین مسندی هست، شمس اومده گریبانشو گرفته میگه نباید فردا بزنین کنار، میگه دیگه کتابهای گذشتگان رو از جمله کتاب پدرت رو نباید بخونی، هرچی من میگم باید گوش کنی، ول کن این کتاب تو. خب سن بله همه اینا تعلقاته. من نمیگم انسان خانواده‌اش و همسرش و اینا رو دوست نداره، ولی یک حقایقی رو باید در زندگی بپذیرد که ممکنه اینها از دست برن. به شکلی مثلا سفر کنه بره یه جایی که 10 سال 15 سال شما نبینی، تو فراق و هجران مبتلا بشه، یا خدای نکرده اتفاقات دیگری بیفته، این رو ما باید بپذیریم. خب به عنوان یک قاعده قبول بکنیم که دست ما نیست وقتی از حوادث و اتفاقات و ما تحت تأثیر ضرباتی که اون اتفاقاتی که در دست ما نیست و میفته خودمون رو قرار ندیم، از بتونیم از این ضربات جلوگیری بکنیم. کی میتونیم این کار رو بکنیم؟ که تعلقمون رو کم کنیم دیگه، این یعنی وابستگیمون رو کم کنیم. هیچ ایرادی هم با یعنی منافاتی هم با دوست داشتن کسی نداره، اما اگر وابستگی آنچنان عمیق شد که جای ارزش‌های وجودی رو گرفت، اون موقع هست که انسان رو گرفتار میکنه و واقعا میشکنه. مولانا عرض کردم مقاومت میکرد در مقابل شمس، 3 ماه طول کشید حداقل نمیتونه این اولیه ها رو اولیات رو شمس از دست او بگیره، 2 سال طول کشید تا مولانا مولانا شود. خب این 3 ماه همش کار شمس تبریزی این بود، میگو ببین به جز حرف من به هیچ چیز دیگه نباید گوش بدی. حالا اینجا اشاره فرمودن که گفت من، بله من، اما ما دو همیشه من دو تا داریم، یه من الهی داریم، یه من نفسانی و حیوانی و من طبیعی داریم که خیلی روشنه، هممونم میتونیم در خودمون اینو ببینیم. اگر من الهی من فرمان میدهد دیگه من نیستم که داره فرمان میده و حقیقت هم هست، هیچ شبهه و شکی هم در اون فرمان نمیره. اما اگر نه، من الهی من حیوانی من داره فرمان میده، پر از غرض، پر از توقعات هست. خب معیار تفاوت قائل شدن بین این دوتا من هم شاید بیرونی ها متوجه کمتر بشن، اما من خودم میتونم بفهمم. و معیارش هم این است که من چه غرضی از این کار دارم، چه منفعتی، چه مادی و چه معنوی نصیب من میشه. حالا معنویش متعالی تره، میتونیم دنبالش بریم، خب بهشت هم یک دستاورد معنوی است، اما برای انسانهایی که در انتهای کار رو میبینن و سراغ معشوق میخوان برن، میگن ما خود یار رو میخوایم نه خانه یار رو، ما خود یار رو میخوایم نه بهشتش رو، اون دیگه بهشت هم پیش او که یک دستاورد معنوی هست بی اعتبار میشه، میگه من خودشو میخوام، من اصلا که بهشت هم نه تو جهنم هم باشم، من حاضرم با او باشم. خب این که گفتن بزرگان، مثلا علی بن ابی طالب یکی از ادعاش هم اینه دیگه. بله نه اینجا یه نکته ظریفیه، درست میفرمایید، ولی اینطور نیست. ببینید اگر شما برگزیده باشید مراد خودتون رو، این نکته مهمه. خب جناب مولانا منتظر شمس بود و تمام نیازهای مرادخواهی خودش رو هم در شمس دید، او رو به تمام وجود پذیرفت. خب این پذیرش انتخاب بود، اصلا تحمیل نبود. اما حالا شمس داره میگه آقا تو منو پذیرفتی، بایستی مسیری رو که من تعریف میکنم بری دیگه، نه میخوای بذار کنار رو یکی دیگه که نبنده بود، زنجیرش نکرده بود. چرا؟ مقاومت های آثار مقاومت های جناب مولانا هست، هم در آثار خود مولانا هست که به من اینجوری گفت اینجوری گفت. مگر همون غزلی رو که اینجا شعر کردیم همین رو نمیگفت که به من گفت که تو باید همه این تعلقات رو یکی بذاری کنار و من مقاومت میکردم، گفت باید به این کار کنی، گفتم باشه چشم، گفت باید این کار کنی، گفتم باشه چشم. اینا هست دیگه تو اون غزل. بله اون غزل، این که مرده بودم زنده شدم، در واقع بیانگر همین فاصله سه ماهه ایست که اتفاقاتی که رخ داده. هیچ جا مولانا مستقیم نگفته که شمس چیکار کرد با من، اما در لفافه با ایما و اشاره در بعضی از غزلها و از جمله این غزلی رو که عرض کردم کاملا مشخص میشه که بین اونها چه گذشته. حالا شمس یه مقداری شفافتر وارد شده در مقالات. شمس گلایه هایی داره، طعنه هایی داره به مولانا که من اینو گفتم تو گوش نکردی، این کار گفتم نکردی، مثلا زمان گذشت تا قبول کنی. خب ببینید، مثلا میگفت که آقا شما دیگه حق نداری کتاب های گذشته رو مطالعه کنی. خب از اون ور همسرش میگه که شم مولانا از شب تا صبح وسط اتاق میستاد، یه دونه از این چراغای لامپای قدیمی ما داشتیم، پیسوز بود و این با ارتفاع بلند بود که بتونه محیط رو روشن کنه دیگه. خب میگه مولانا نمیشه بشینه، برای اینکه از نور نزدیکی اون استفاده کنه شب تا صبح می ایستاد پیش این ستونی که روش چراغ بود و کتاب پدرش رو میخون، حالا یا کتاب دیگه و عمدتا کتاب پدرش. شمس تبریزی میگه نه بذار کنار، یه بسه اینا. ببینید میگه اینا صد راه توه، الان بایستی بیه یه پله بالاتر و این پله بالاتر اسباب رو ارز کنم نیازمندی مورد نیاز خودش رو داره. اون وقت این که میگم مقاومت میکرد به خاطر این که مثلا آخرین پدیده ای رو که ازش گرفت، من اینا رو چون عرض کردم خودم هم خیلی خوشم نمیاد از تکرار، شاید یادآوری باشه برای شما عزیزان. خب کتاب شعر متنبی بود که از شعرهای معروف عصر گذشته قبل از مولانا بوده، عرب، از شعرهای قهار، بله؟ بله دوران جاهلیت، یعنی قبل از ظهور اسلام، از شعرهای خیلی قوی که خیلی از بزرگان ادبیات در طول تاریخ اتفاقا به این اشعار او و اینها استناد کردن، خیلی قوی بوده تو این کار. خب مولانا هم علاقه داشت این اشعار رو میخونده، چند بار شمس تبریزی بهش میگه ببین این که من میگم مقاومت اینه، بذار اینو باید بذاری کنار، حالا کتاب پدر که باید بذاری کنار، سایر که اسرارنامه مثلا عطار نیشابوری که بهش هدیه داده بود باید بذاری کنار، اینا رو دیگه نباید بخونی و اینم باید بذاری کنار. و مولانا گوش نمیکرد، قایم میکرد، یعنی مدتی مثلا زیر پلاسی گلیمی این کتاب رو قایم میکرد تا شمس میرفت یه چند دقیقه بیرونی یه جایی نبود، فوری اون رو دوباره باز میکرد شروع میکرد خوندن. آخر سر هم شمس جای اینا رو کشف میکرد، بعدا که فشار روش زیاد شد میگه خود شمس میگه این تو آسینش قایم میکرد کتاب رو، خب آسینا هم که چی گشاد بود دیگه، میگه تو آستینش قایم میکرد، تا من میومدم اینو خب دیده بود، میکرد تو آستینش، من که میرفتم دوباره من اینا رو دارم عرض میکنم. خب این مرارت ها رو مولانا و شمس کشید تا مولانا بتونه این تعلقات رو از خودش بگسله. اینجوری نبود که تا بگه آقا ویلکم بگه چش، خب این که تعلق نبود، تعلقی که شما تا بهتون بگن رها کنید سلام علیکم بگید چش و شدنی باشه، این تعلق اصلا نیست، اون وابستگی بود که اینا. حتی خود شمس تبریزی میگه که متنبی در خواب آمد و به مولانا گفت، روی توجه کنید خود مولانا بعد نقل میکنه میگه که چیز متنبی در خواب آمد و به من گفت بابا جان این کتاب منو بذار کنار، شمس گریبان منو گرفته. ببینید اینا تو عالم معنا معنا میده، شمس گریبان منو گرفته ول نمیکنه، بذار کنار این کتاب. تا این حد قصه جلو رفت تا تونست خالی کنه مولانا رو از داشته های متعلق آمیزش، اون علمشو که نگرف، فقهشو که نگرف، موقعیت های اجتماعیشو که نگرف ازش، که اونا همه سر جاش بود. اما وابستگیهاش رو تونست بگیره شمس تبریزی، ولذا مولانا آزاد شد و پر کشید و شد این مولانایی که الان ما بر سر سفره او نشستیم. بنابراین تعلقات خوبه، اون بدی ها که مانع سد جدی راه هست، اونا رو که باید همون موقع گذاشت کنار. اما اولی که یقظه، اصلا وقتی که این مسیر میگن اولین گام در مسیر عرفان یقظه است. یقظه به معنای بیدار شدن است. انسان وقتی که بیدار شد، یعنی اینکه زشتی متوجه زشتی ها شده، نه خواب بیدار شده، که متوجه شده که کج میرفته، زشتی هایی داشته، بد اخلاقی هایی داشته، حالا میخواد بذاره کنار. اینا که گام های نخسته. وقتی میای بالا و تو سطح مولانا هم قرار میگیری، این مصیبت ها تازه شروع میشه و این گرفتاری ها و وابستگی ها و فراوان هم هست. روشنه الان مطلب؟ خب حالا نکته هم که اینجا مولانا به ما میگه از زبان پیامبر اینه، میگه گفت پیغمبر ز سرمایه بهار تن ما پوشانید یاران زینهار. خب ببینید همه حرفای بزرگان و عرفا و کسانی که جنبه های معنوی این عالم رو مورد توجه قرار دادن، حرفاشون رو در پوشش های از کنایه و اشارات و اینها مطرح کردن. چرا؟ برای اینکه جنبه سمبولیک و نمادین پیدا کنه و موندگار بشه. مثلا وقتی که پیامبر میگوید که شما تن مپوشانید از باد بهار، صرفا مقصودش این نیست که از این بادی که توی فصل بهار میاد تنتون رو نپوشونید. داره چکار میکنه؟ از یه قاعده ای استفاده میکنه، میگه جان انسان هم مانند این گل بوته های گل و گیاه و سبز هست که اینها در وزیدن باد بهار شکوفا میشوند در ظاهر عالم ظاهر. خب اگر باد بهار نوزد هیچ درختی نمیروید، هیچ سبزه ای جوانه نمیزنه، هیچ گلی شکوفه نمیدهد. حالا آیا فقط این ظاهر اینطوریه یا نه، یا باطن هم یه بادی داره، یه هوایی بایستی به انسان بخوره؟ پیامبر از این قاعده استفاده میکنه، میگه شما تن مپوشانید از باد بهار مثل درخت ها تا بتونید سبز خرم بشید. اما تن نپوشاندن شما چیه؟ اینجا اشاره میکنه تن مپوشانید یاران زینهار. بعد توضیح میده مولانا، زان که با جان شما آن میکند. حالا این بهار چیه؟ یه بهار جسمانی داریم که همینی که الله همین الله مادرش است و میبینی چه بهار لذت بخشی هم شد. یه بهاری هم بهار جان هاست، این که بهار تن هست و به بود عنصری و مادی طبیعت و انسانه. خب جان که مهمتر از این بود عنصریه، بود جان هم پس بهاری داره که بهارش این ازان که با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند. مثلا یه بهار دیگه ای هست که میگه شما خودتون رو در معرض اون بهار قرار بدید تا مثل طبیعتی که شکوفا می شود این درون شما هم و جان شما هم شکوفا بشه. بعد هم خود مولانا متوجه این هست که این جنبه سمبولیک و اینا داره، میگه برای اینکه اشتباه دریافت و برداشت نشود، میگوید پس به تأویل، میگه تأویل شد این سخن پیامبر، پس به تأویل این بود کن فاس پاک چون بهار است و حیات برگتا. از این بهاره که میتونه جان انسان را شکوفا کنه چیه؟ نفسهای پاک اولیاء الهیست، یکیش خود مولاناست. میگه خودتون رو در معرض این بادها قرار بدید در مسیر شنیدن سخنان پاک و از انفاس پاک و سخنان معنوی که حال شما رو خوب میکنه. پس باد بهاری برای جان هم سو شد انفاس مردان و یا فرق نمی کنه زنان مردان، انسان های پاکی که در این مسیر گام برداشتن.
نفخ های الهی هم میشه؟
بله اون که منافات نداره کلن. حالا این اونی که خیلی معقولتره و پسندیتره و ارتباط میتونه قویتر باش برقرار بشه، حضور فیزیکی این بزرگانه. و اگر حضور فیزیکیشون نباشه، فرض کنید نوار صوتیشه، فرض کنید کتاب مثنویشه، ایناست دیگه. اما تو اون بخشی که حالا نغمه های الهی که در درون میوزد و ما اسمش رو میذاریم الهامات، معلوم نیست، یه جایی هم ممکنه که نفس فعال باشه. نفس یه چیزایی به انسان میگه که انسان خیال میکنه خدا داره بهش میگه. دلیل اینکه خیلی این نقطه حساسه و مرز بسیار باریکی داره اینه که آدم نمیتونه بفهمه، چون شیطان هم وقتی که میخواد انسان رو به یک راه زشت و باطل ببره که بدیهاشو نمیگه، که خوبیهاشو میگه. شیطان آمد در گوش آدم و حوا گفت چی؟ گفت ببینید این میوه که گفتن شما نخورید به خاطر این است که این میوه زندگی جاودانگی است، حیات ابدی است. چون خدا نمیخواست شما حیات ابدی، درست برعکسه، خدا نمیخواست شما حیات ابدی داشته باشید، گفت این رو نخورید که نکنه جاودانه بشید، شما برید بخور. خب از این ور داره حرف مهمی رو میزنه، وعده بسیار عمیقی رو میده، از این ور وسوسه کننده هست حرفش که خب ما میخوایم جاودانه بشیم. مثلا انسان ماهیتا علاقه منده به جاودانگی داره. یکی از دلایل ترس از مرگ هم همینه که ما از مرگ میترسیم به خاطر اینکه فکر میکنیم داره منقطع میشه حیات ما، در به اون استمرار حیات توجه نداریم یا باور نداریم یا ملموس برامون نیست که نخ حیات ادامه داره. ناراحت میشیم، میگیم نه ما داریم از دست میریم. چرا این حالت در ما وجود میاد؟ برای اینکه در نهاد ناخودآگاه ما استمرار حیات و جاودانگی وجود دارد که ما نگران از دست دادنش هستیم. خب این خیلی بحث روانی مهم. لذا میفرماید که پس به تعویل این بود کنفاس پاک چون بهار است، و این کاری رو میکنه که با درختان تاک و انگور، حالا با همه طبیعت، چون بهار است و حیات برگ و تاک، گرم و سردش نوبهار زندگی است. عنایت میفرمایید گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است. پس وقتی که در مقابل باد بهاری به معنای معنوی که عرض کردیم انسان قرار میگیره، چه گرم باشه و چه سرد باشه، هر دوتا موجبات استمرار حیات و رشد انسان رو فراهم میکنه. کما اینکه چه باد بهار گرم ببزد چه سرد ببزد، هر دوتاش برای این گیاهان و طبیعت مفیده. مایه صدق و یقین بندگی است، این هم خیلی مهمه. پس چاشنیهاش صداقت و یقین داشتن به حالا این بهاره، و بعد هم بندگی این تبعیت کرده از این قانون هستی. خیلی روشن. چون نه سباه و نه دریایی، در می افکن خیش از خود رایی. بعد این قانون و یه نصیحت دیگه ای مولانا به ما میکنه، میگه حواستون باشه چون نه سباه و نه دریایی هستی، میگه چون کشتیبان نیستی و چون شناگر نیستی و اهل حرکت در دریا نیستی، وارد دریا نشو، دستتو بده دست شمس تبریزی ببرت تو دریا. جناب مولانا اگه تو خودت میتونستی به تنهایی بری توی دریا که تا 40 سالگی بیرون خشکی نمیمون دیگه. پس یک کسی اینجا باید باشه که دریا نوردی برد باشه، شناگری برد باشه، یا بتونه سفینه رو در دریا حرکت بده، او باید بیاد شما رو ببره. خب اینا منتظر هم دیگه بودن، اما میدونید میگم اینا تکرار مکرراته، اما از باب یاداوریه، خستتون ممکنه. هم شمس منتظر بود بدون اینکه اینا هم دیگه رو بشناسن، این رو گفتیم دیگه، همه جا هم مشهوره. هم مولانا منتظر بود، نه مولانا نه شمس میدانست که با مولانا مواجه خواهد شد، نه مولانا میدانست با شمس، ولی هر دو منتظر بودن و هر دو میدانستن که عاقبت بالاخره با یک ولی خدا مواجه خواهند شد، که این اتفاق افتاد. لذا میگوید که چون نه سباه و نه دریایی، اگر این اهلیت اینجوری ندارید لاقل در میفتن خیش از خود رایی، خودتو به علاقت نینداز و خود رعی نباش. اینجا جای خود رعی نیست. این نکته ایست که اوله سخن عرض کردم که بایستی مطیع بود. این مطیع مطیع اجباری نیست، همینطور که توضیح دادم. وقتی که من پزشکم رو محققانه انتخاب میکنم که ایشون مثلا جراح قلب خوبی است و بهش اعتماد میکنم، دیگه اگر گفت این دارو رو بخورد بخورم دیگه، هم گفت اینجوری نخواب اینجوری بخواب، نمیدونم کمتر بخواب بیشتر بخواب، این غذا رو نخور این غذا رو بخور، باید بگم چشم. غیر از اینه میتوانم هم اعراض کنم، هیچ اجباری نیست. دیدم خوشم نمیاد از این حرفای طبیب، میگم خیلی خدا شما، من برم سراغ یه طبیبی دیگه. خب اونم اگه همین حرف رو زد چیکار میکنیم ما؟ اینه که ما بایستی به حالا تو حوزه عرفان هم همینطوره، اونایی که راه رو بلدند و رفتند و آمدند که ما را ببرند، این خیلی مهمه. مولانا یکی از برجستگی های شخصیتش و اندیشه مولانا که کمتر هم روش مانور داده میشه اینه که ایشان رفت و برگشت، گفت بیایید با هم بریم، حالا من راه بلدم و شما نگران خوف و خطر راه نباشید. میتونست بره و دیگه نیاد اصلا. کما اینکه شمس تبریزی در طول 63 سال عمرش رفته بود و برنگشته بود، خودش بود و خودش، هیچ جا هم به عنوان یک عارف بزرگ شمس تبریزی رو نمیشناخت. چرا؟ چون در خودش غرق بود. البته او دنبال پیدا کردن یک آبراهی بود که این جریان اندرون خودش رو جاری کنه به سرزمین بکر آماده‌ای که بروید، اما پیدا نمی‌کرد. منتها اونا که نمی‌دونستن کیه که او دنبال بین یک انسان آگاهی که مسلط به یک دانشی هست، همینطوره یه تخصصی هست. اون وقتی که نگاه کنه یه پزشک متخصص به چهره من و شما، میفهمه که ما چه مشکلات جسمانی ممکنه داشته باشیم، ولی ما که نمیدونیم. اون اینو میفهمه که ما که میدونیم، میفهمه موقعی که بدونیم اون یه متخصصه. درسته شمس تبریزی اینجا به عنوان متخصص خودشو معرفی نمیکرد که، میرفت تو مجالس بزرگان شهر مینشست دو تا سوال میکرد و خب قیافه یلا قبای درویش جلیله هم بود، اینا هم اعتنا نمیکردن، عمدن هم اینجوری لباس میپوشید که تو چشم نیاد. اونا هم نگاه میکردن به قیافش درویش جولیده پولیده بیابانگرد خاکی ماکی و اینا، اهمیت نمیدادن اصلا ولو به سوال مهمش. تمام که خود مولانا هم همین کار کرد، وقتی که سوال کرد از مولانا گفت سنه نه به قوله، تو چی میگی؟ تو اصلا به این حرفا به تو نیومده که اینجور سوالا بکنی. چرا؟ چون نگاه به ظاهرش کرد. خب این مولانا بوده، این مولانای قبل از شمس تبریزی بوده، اینم مولانای بعد از شمس تبریزیه. این چقدر یه دفعه دگرگونی در رفتار این آدم حاصل میشه و شمس چیکار کرد با این؟ خب بنابراین ما نمیدونیم که در درون او چی میگذره، ولی او میدونه که در درونش چی میگذره. رضا تو این مجالسی که میرفت شرکت میکرد، سوال میکرد و اینا جواب میدادن. خب احتمالاً هم جواباش هم در سطح شخصیت ذهنی که نسبت به شمس پیدا کرده بودن میدادن و این میدید نه هیچ بارشون نیست، خیلی پرت و پلا هن. از موضوعات اصلی ول میکرد میرفت، یه خورده باشون چلنج میکرد، بحث میکرد، گفتگو میکرد، گاهی دعواشون میشد. اینا هست تو آثارش، دعواشون میشد، ول میکرد میرفت، مجلس به هم میریختن از این بحثا بود. اما کسی پیدا نکرد تا بالاخره رسید به مولانا و این به قول خودش این برکه ای رو که داشت آبش میگندید، خودش میگه، میگه من آبی بودم که در خود میگندیدم، دنبال راهی بودم که این برکه رو به دشتی باز کنم که این جاری بشه و بشه آب جاری نگنده، و مولانا رو دیدم. این حرف خود شمس. خب ایناست دیگه.
استاد نظر میخوام بعد بله. از شمس و مولانا راهشون از طریق کسی دیگه ادامه
چرا بودن و هستنم، اما در اون سطح و قوت دیگه نیام. مثلا فرزند مولانا خب راه ایشون رو تعقیب کرد، اما هرگز شکوفایی مولانا رو پیدا نکرد. اما دعوش، نوع نگاهش، تربیتش، یه مقداری از کمالاتش، اینا اینطوری بود. یا مثلا خلفایی که خود مولانا به عنوان جانشینان خودش قرار داده بود تا حدی این برخورداری ها رو داشتن، اما هیچ که دیگه مولانا نشد. بعد از اون دیگه مولانای ما نداریم. بزرگان زیادی تو این 700-800 سال تو حوزه عرفان ظهور کردن و صاحب نام هم هستن، همین عصر خودمون قبلش قرنهای گوناگون. اما واقعا سوال مهمیه که چرا یک کسی مثل مولانا دیگه در نیامد. و شاید یکی از مهمترین دلایلی که حداقل من برای خودم اقناع میکنه اینه که کسی به مثل مولانا آمادگی باختن نداره، نداشت. و ندارد. و این بیت خیلی بیت مهمیه. مولانا تمام داشته های ذهنیش رو در همه یه بیت ریخته و میگه چی بر سر من آمد، خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش. ببینید چی داره میگه، خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. این چه اتفاق عجیبی است که در درون این مرد افتاده که رفته قمار کرده. قمار رو انسان به امید بردن میره قمار میکنه دیگه، یعنی 99% امیدش بردنه، 1% احتمال میده که بباخت. این میگه رفتم قمار کردم و باختم و خوشا به حال این باختن و الان منتظر یه قمار دیگرم، کاش یه بار دیگه ببازم. یعنی اگه تتمه هم مونده از من، از منهای کاذب، اینم بریزه تموشه، یعنی به بود خدایی برسه که دیگه من ندارد. خب این اگر کسی در طول 780 سال تونسته به این موقعیت دست پیدا کنه، حتما مولانا و بالاتر از مولانا هم میشه. و حال حافظی که کمی متأخرتر از مولانا است، سعدی همینطور، این بزرگان هستن و خیلی هم دست کمی از مولانا ندارن، اما شکوفایی این مرد فوق‌العاده است دیگه. که اون دانشمند غربی گفته بود، حتما شنیدی تو این فضای مجازی هم در گذشته خیلی منتشر شد، که ما در غرب حافظ داریم و نمونهش معرفی هم کرده بود از عرفای خودشون رو. ما سعدی رو داریم، نمونهش رو هم معرفی کرده بود. و فرض کنید حالا چند تای دیگه مثلا فردوسی داریم، اما مولوی نداریم. هرچی گشتیم ببینیم توی فرهنگ ما، تاریخ ما، کسی در سطح و جایگاه مولانا ظهور کرده در فرهنگ غرب هم نیست. این خودشون اعتراف کردن و واقعا همین شخصیت، شخصیت عجیبیه، شگفت انگیزه. هرچی شما بیشتر با آثار این مرد آشنایی عمیق‌تری پیدا کنید، به عظمت و شگفتی این مرد پی می‌برید. نمی‌دونم چی شده، فقط میتونم با همین بیت خودم رو اقناع کنم که خنک آن قمار بازی که به باخت چی بوده. هر چی داشته میگه باختم من، این تمام دارایی رفته. یا هست که نه، من یه مبلغی رو میذارم اینجا، بعد میرم قمار میکنم، میگم حالا اینم باختیم جهنم. باختن اما جهنم باز داریم یه جایی. میگه نه، باخت همه داراییشو باخت و تازه حواس کرد که دوباره هم ببازه. بله، هر که پیدا کردی که این مسیر رو رفت، میشتونه مولانا بشود بدون تردید. خب پس به تعویل اینم عرض کردیم، جهد کن. پس چه کار کنم؟ میگه که جهد کن تا نور تو رخشان شود. تلاش کن، درونت رو پاک و مطهر کنی که این نور منتشر بشه، یعنی این حجاب نور رو برداری. ببینید نور نمیاد در درون ما از بیرون، نور هست، ما فقط در جلو این انتشار نور رو گرفتیم. نور چیه؟ اون روح الهی ماست. اصلا نوره، والله و نور و سماوات الارض، نور اون. اگه بخوایم اونم نه این جنس نور، حالا ما چون با این نور آشنایی داریم تا حدودی میتونیم به اون نور هم متوجه بشیم که چیه. بنابراین ما چیزی را بیرون نباید بیاریم در درون خودمون قرار بدیم. ما تمام کوششمون و تلاشمون باید این باشه که این آلودگی ها و تیرگی ها و حجاب هایی که روی این خورشید درون ما رو گرفته، اینا رو آرام آرام کنار بزنیم، که همونایی بود که به قول مولانا باخت، اونو کان قماربازی که باختم اینا. و حالا خوشحال شده میبینه که چه چراغ نورانی داشته در درونش و پوشونده بوده به خاطر همه وابستگی ها و تعلق. این هنر ماست. و بار هم باز خدمت عزیزان در گذشته عرض کردم، الان هم تاکید میکنم، هم به خودم هم به شما عزیزان، که این مجموعه این نشست های این چنینی برای چیز یاد گرفتن نیست. دنبال یاد گرفتن نباشید، دنبال شدن باشید، دنبال شدن. این حرف ها که از مولانا نقل میشود باید جرقه هایی در درون ما ایجاد کنه که اون پرده ها و اجابه ها رو بتونه دونه دونه پاره کنه و کنار بده. ما نمیخوایم چیزی یاد بگیریم. وقتی ما میخوایم بشویم، به قول قرآن میگه و الالله المسیر. خب ما یه مسیر با سین داریم که سیر طبیعی است و سیر آفاقیه. رو زمین را میریم، از جا میریم شیراز مثلا. این هم الالله المسیره، این هم البته الهی المسیر هست، مسیر هست، اما مسیر چیه؟ آفاقیه. کی داره این مسیر آفاقی رو طی میکنه؟ جسم داره طی میکنه. یه مسیر انفسی داریم که اتفاقا قرآن هر دوتا رو هم مطرح میکنه. خب سیر و سفر رو ترغیب میکنه، تشویق میکنه، میگه برید سیرو فی الارض، بگردید جهان رو، دنیا رو. برای چی؟ برای اینکه اون اطلاعات و دانش و دیدن و تجربه ها اونجا پیدا میشه، اونا بیرونی. اما وقتی که میرسه به درون میگه و الیه المسیر، یا بل الالله المسیر. کدوم مسیر؟ مسیر با ساته. اونجا دقیقا شدنه. خب یه تغییر درونی داره اتفاق میفته، یه رشد درونی میفته، یا به تعبیر مولانا داره شیرین میشه انسان. و این شیرینی از درونه، از خودش میگیره، به خودش میده. بیرون قند و نبات نمیارن به آدم بخورونه انسان شیرین بشه، خب از درونش. حالا یه بیت اینجا اتفاقا در این مقدمه هست که همین رو میگه. ببینید، میگه که جهد کن تا نور تو رخشان شود، تا سلوک و خدمتت آسان شود. یعنی جلوت که روشن شد دیگه میدوی خودت. یه جهش لازم داره، بعد از اون دیگه مرارت ها و سختی ها کنار میره، جلو انسان روشن میشه، اصلا با حلاوت و با اشتیاق هم میدوه تو این راه روشن. چون راه اینقدر زیباست که وقتی دید دیگه طالب میشه با سرعت بره جلو، و دیگه اصلا کدورت ذهنی هم نسبت و خستگی پیدا نمیکنه. بعد میفرماید که سیر جسم خشک بر خشکی فتاد. ببینید، سیر جسم خشک یعنی بوده مادی و عنصری انسان، طبیعت خشک داره و در خشکی هم حرکت. سیر جان پا در دل دریا نهاد. ببینید، دریا یعنی عالم معنا، خشکی یعنی عالم ماده. بازم عرض کردم و تاکید میکنم که ما دو تا دنیا نداریم. اینا تقسیم بندی هایی است که ما بتوانیم مفاهیم رو بهتر درک کنیم، وگرنه دو تا دنیا وجود نداره. یه دنیا آخرت باشه، یه دنیای نمیدونم غیر آخرت، یه مادی باشه، یه دنیای غیر مادی. اینا تقسیم بندی هایی است که بشر انجام داده برای اینکه بتونه بفهمه مسائل رو بهتر درک کنه و بفهمه. اما عوالم چنان در هم تنیده و پیچیده است که یک عالم بیشتر نیست، و ما برای اینکه بتونیم اینها رو بفهمیم اینو ورق ورقش کردیم مثل دفتر. یعنی اینکه مسائل رو همه نمیشه بریزی توی لیوان. با چیکار کنم؟ من بیارم تو صفحه صفحه این دفتر بنشین بنویسم و بعد بگم صفحه یک، صفحه پنج، صفحه سی، بگردم اون مطلب رو پیدا کنم. خاطر این عوالم تقسیم بندی شده که بشر راحت‌تر رسه، وگرنه عالم یک عالم بیشتر نیست. و اون عالم همینطوری که عرض کردم به اصطلاح طبقات گوناگون داره.
مثل فریم
فیلم. بله حسن، حالا فیلم بهترین مثالشه. این پیوستگی رو اینطوریه. بنابراین از دروازه‌ای به دروازه دیگه، از مرحله‌ای به مرحله دیگه، از رحمی به قول مولانا که دقیق‌ترین تعبیر رو کرده، از رحمی به رحم دیگه است، نه عالمی به عالم دیگه. پرده پرده ها یکی یکی داره کنار میره. و انسان وقتی که به این کمالات رسیدنی تو این نشعه بود مادی مسیرش رو طی کرد، این 70-80 سال، و جسمش حداقل به کمال رسید، و حالا اون کمالات معنوی و روحانی که تونسته تو این مدت کسب کنه که ارزانی او برای اونجا با کولواری است که اونجا به دردش میخوره، اما از این نشعه عبور خواهد کرد وقتی به کمالات لازم جسمانی و عنصری رسید، میره به مرحله بعد. یونیست که نابود میشه. خب بعد میگوید چیکار کن؟ توف میکن بر فلک بی پر رو بال. توف یعنی طواف کردن، پریدن، اوج گرفتن. حالا هر کدوم از این معانی رو میگه. میگه حالا بعد که اینطوری شد، سیر جان پا در دل دریا نهاد، حالا شما این موقعیت رو به توانمندی رو پیدا میکنی که پر بکشی و در افلاک پرواز کنی. توف میکن بر فلک بی پر رو بال. این حد میفهمید بازم چیه؟ حرکت انفسی و در درون داره این حرکت و این پرواز اتفاق میفته. کسی بیرون خودش پرواز نمیکنه. یعنی در جنس طی العرض رو نمیدونم این حرفا نیست. حالا اونا ممکنه محصول این رشد و کمالات باشه، اما هدف اون نیست. هدف چیه؟ هدف این است که من بتونم افلاک درون خودم رو بتونم ببینم. چرا؟ برای اینکه من بر جهان حاکمم، من عالم اصغرم، عالم اکبرم که بر این عالم اصغر مستولیم. اینو هم دانشمندان دارن میگن، چه فیزیکدانان و شیمیدانان، و همین که خداوند گفته و بزرگان دیگه هم اینو تاکید کردن که انسان عالم اکبر است. بازم میبینی تقسیم بندی عالمه برای اینکه ما بفهم، بیشتر بفهم. ما بگه یا عالم اصغر داریم یا عالم اکبر داریم، صورت که اینطوری نیست. وقتی که انسان مثل خدا بر عالم هستی مشرف هست، دیگه عالم دیگه ای نیست. ما نمیتونیم بگیم خدا چند تا عالم داره. انسان متعالی که برسه به مقام من الهی هم دقیقا میشه مثل خدا، دیگه عوالم وجود نداره، یک عالمه، در سیطره او هم هست. به خاطر همین هم هست که علی بن ابی طالب در نهج البلاغه میگه که انسان عالم اکبره نه عالم اصغر، یعنی مسلط عالم هم نه کره خاکی زمین رو شما فرض کنید، یعنی کل آنچه را که تا الان شناخته شده و آنچه را که بعدا شناخته خواهد شد. انسان مسلط بر اوناست، یعنی چنین توانایی بالقوه‌ای دارد که بتواند بر عالم آفرینش مسلط بشه تا به مقام جانشینی خدا پیدا کنه، وگرنه معنی نداره جانشینی. که جانشین کسی است که قدرت اون مقام اصلی رو داشته باشه، توانمندی او رو داشته باشه، اراده و اختیار او رو داشته باشه، و این بالقوه در انسان هست که بیا بالا بیا بالا بیا بالا تا این حکم جانشینی رو من بدم دیگه میشی مثل من، همه کار میتونی بکنی، مسلط بر عالم هستی. این حالا ممکنه که عرض کردم چون
این عرضی هم که میگه این عرض همش من منظور زمین نیست، کل عالم هستی هم عرض
بر عقل هم احاطه میکنه دیگه اونجا. حالا اگر ما به عقلمون اینا رو میفهمیم، میرسیم به یه نقطه ای که عشق میاد و اون عقل رو هم احاطه میکنه. عرض رو فرمودید، من عقل و فکر، این آثار پیری به فکر نکنم، فقط در ما هم مثلا
من سوال داشتم، این تیفی که میگین شما همینطور مثل فیلم میره جلو، مثلا خب جسمن آدم تکامل پیدا، خب مثلا یه دیگه که خیلی جوان میمیرن، خب اونا اصلا هنوز نه تکاملی بیچاره نه زندگی دیدن، مثلا همین اخیراً که دیمیت زیاد مردن، خب اینا مثلا حکمتیه چجوریه؟
من اینا رو قبلا صحبت کردیم، گفتیم بالاخره
چون اینا بیچاره به چی هم از این
حکمت نه، حالا ما خیلی هنر کردیم، مثلا خیلی چیزی آموختیم مثلا حالا اونایی که خیلی دیر میرن، نه ببین حالا اونا که من قبلا رو صحبت کردم، یه قواعدی بر این عالم حاکمه، ما خیلی نمیتونیم تحلیل و تجزیه بکنیم که مثلا چرا یه بچه 2 ساله تو زلزله میمیره، چه گناهی کرده، چرا تجربه این عالم رو نداره. اینا قبلا هم در موردش صحبت کردیم و عرض کردیم از نگاه خداوند انتقال از این مکان به اون مکان، رفتن از این اتاق به اون اتاق، اصلا این حرفا نیست پیش او. او که نمیشینه گریه کنه که چرا یه بچه 2 ساله زیر زلزله مرد، میگه آقای اومده پیش من، اونجا هم پیش من بوده، اینجا هم پیش منه، اونجا هم پیش منه، اون اینجوری میبینه قصه رو. ما چون این فواصل هست دردمند میشیم و رنج میبریم. خب این یه نکته. نکته یه حالا دیگری که به ذهنم آمد و متاسفانه فرار کرد از ذهن من در این رابطه، میخواستم بگم که مهم من بود، سوالتون چی بود؟ بگید شاید یادم بیاد.
من گفتم که چطور میشه که تو این تیفی که میگیم مثلا این همه اخیراً که اینجوری مردن، خب اینا مثلا
هم اینو میخواستم از مرحوم علامه جعفری بگم. مرحوم علامه جعفری گفت حالا فکر کنید که 20 سال دیگه عمر کردیم، یه 2000 تا آبگوشت دیگه هم خوردیم. یعنی شما فکر میکنید که تجاربی که انسان ها کسب میکنن خیلی تجارب ارزشمند و مهمیه؟ نه، یه سریش کیفیست، یه سریش نکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اونم بیش از اون ازش توقع نداره، اتفاقا چه بسا از من خیلی هم پاکتر و مطهرتر و صافتر رفته و اتفاقا همینو ما باید کسب کنیم. ما دنبال کسب صافی باید باشیم در این عالم که اتفاقا سیستم حاکم بر این عالم ماده و تن و نفس دائم داره تیرگی به ما اضافه میکنه. حالا اونی که زودتر رفته اون تیرگیش کمتر بود.
من یکی اینجوری صاحب خیلی اینجوری بودن که زودتر رفتن.
یعنی ولی باید اینجوری نگاه کرد. بله؟ دقیقاً. آره درست. همینه بله. ما اگر ممنون هستم، ما اگر بتوانیم این نکته را بفهمیم که ما داریم سیر الالله میکنیم و هیچ مقام و موقعیتی برتر از مقام و موقعیت دیگری نیست و داریم حرکت میکنیم به سمت مقصد، موقع مرگمون هم میشه حرکت در به سمت مقصد، بیماریمون هم میشه حرکت به سمت مقصد، خوشحالیمون هم میشه حرکت به سمت مقصد. اینجوری بوده که این بزرگان تحت تأثیر مشکلات زندگی و فشارها و افسردگیها و ناراحتی ها قرار نمی گرفتن. اینجوری بوده که مولانا اصلا غم تو وجودش راه نداشته و خودش تأکید مؤکد میکنه. اینجوری بوده که شما 70,000 بیت مثنوی و دیوان کبیر مولانا رو که بخونید رد پای غم توش نمی بینید. مگه شوخیه اینا؟ در صورتی که همین حافظ خیلی بزرگ که واقعا انسان فوق‌العاده‌ای بوده این مرد هم نگاه کنی میبینی که تا دلت بخواد موج میزنه غم در همین 5,000 تا بیت شعری که ایشون داره. اما این چیکار کرده؟ بارها میگه که غم اصلا چیه؟ من نمیفهمم. غم اگه جرأت داره بیاد پیش ما، میگه غم بارها به زبان، حالا من ابیاتش یادم نیست، به زبانهای مختلف اینو تکرار میکنه، میگه غم وقتی ما رو میبینه فرار میکنه. هیچ کجا رفته که غم از او فرار میکنه؟ چرا؟ برای اینکه نگاهش درست شده به هستی. اگر نگاه درست ما به هستی پیدا بکنیم که کار خیلی پیچیده هم نیست، ولی مشکله پذیرشش و قبولش و فهمش، میبینیم که نه ما داریم میریم این مسیر. اونی که 6 ماه میمیره، اونی که تو زلزله میمیره، اونی که تو جنگ میمیره، اونی که تو مریضی میمیره، اونی که در 100 سالگی میمیره، اونی که نمیدونم برخورداره، اونی که نابرخورداره، همه دارن میرن. و اصل رفتن هست که مهمه، نه اینکه چگونه رفتن. حالا بارش سنگین‌تره، اونی که برخورداریش بیشتره بارش هم سنگین‌تره. همون تعلقاتیست که باید بریزه دور ما مشکلش. خب بگذاریم، حالا من تا این حد میتونم پاسخ بدم و خیلی دیگه بیشتر بلد نیست. وای آن مرغی که نارویده پر. یعنی اینا یه جوری میشه که این موضوعات پیش میاد، همون نفسه نارویده پر، یعنی نفس میاد وسط میگه نه تو خیلی آدم مهمی هستی، پرات هم رویده، الان موقع پروازت ولی چی نشست. لذا منها شروع میشه، من خودم را نسبت به دیگران برتر میبینم و این اتفاقا نقطه سقوط من. رضا وای آن مرغی که نارویده پر، یعنی هیچ کمالات درش پیدا نشده، چیکار کنه؟ بر پرد در اوج و افتاد در خطر. خب حالا شما یه جوجه ای رو که تازه متولد می شود از همه انواع پرندگان در نظر بگیرید که این هنوز قدرت پرواز ندارد، پرش نارویده است و این بخواد پرواز کنه، چیکار میکنه؟ خودش رو از موقعیت امن دور میکنه، میفته به چنگ گربه و روباه و میدوزن و میبرن و میخورنش دیگه. دیدید اینا رو؟ انسان هم همینطوره، برپرد در اوج و افتد در خطر. جمله لذات هوا مکر است و زرق. ببینید این دیگه قاعده کلی داره مولانا به ما میگه، میگه جمله لذات هوا، یعنی آنچه که از نفس صادر میشود ولو اینکه لذت ظاهری باش داشته باشه، لذت بخش هم باشه، ولی بدانید حقبازی و مکر فریبه، داره یه دامی میپاشد که شما رو به دانی میپاشد که شما رو به دام بیاندازه. دام شیرینه و جذابم هست، انسان به هوای اون دام دانه میرود و در دام نفس میفته. پس لذا لذاتش از این جنسه، جمله لذات هوا مکر است و زرق، یعنی رنگ و رخسار نشون دادن و زرق و برق کردن موضوعات که انسان رو به خودش مجذوب کنه و اون راه رو بره. سوز و تاریکیست گرد نور برق، سوز و تاریکیست گرد نور برق. این خیلی حرفه ها، مثلا یه چراغ برقی اینجا روشن باشه و در سوز بسوزاند انسان رو و تاریک هم باشه. این چقدر تناقض داره این حرفای مولانا، اما خیلی دقیقه. سوز و تاریکیست گرد نور برق، میگه یه برق کاذب بهت نشون میده و شما فکر میکنی که این نور و روشناییه، میری تو اون مسیر میبینی جز ذات سوختن و جز گمراهی و فریب و تاریکی و ظلمت چیزی دیگری نیست. در صف معراجیان چون بیستی، پس این کارو کن. اینا راه حالش که مولانا نشون میده، میگه ببرو تو صف معراجیان. کیا هستن اونا که میخوان برن معراج؟ این شما که الان اینجا نشستید همین دعو رو دارید. در صف معراجیان چون بیستی، تو اون صف اگر بایستادی، چون براقت برکشاند نیستی. میبینید نیستی میاد ما رو میبره، نه هستی. یعنی وقتی که انسان نیست شد در صف معراجیان قرار میگیره، نیست یعنی تعلقات رو صرف کردن، و وقتی که این حالت در انسان به وجود آمد، دیگه نیازی شما به چیزی نداری که کار خاصی انجام بدی. خب نیستی براق میاد شما رو میبره، میبینید شما نمیخواد کاری بکنید. یعنی به محضی که نیست شدی هستی اتفاق میفته خود به خود، عنایت میفرمایید، کاری نمیخواد بکنی. رضا چون براقت برکشاند نیستی، نه چو، حالا این خیلی دقیقه، نه چو معراج زمینی تا قمر. اون موقع که هنوز کره ماه هم نرفته بودن، مولانا به این موضوع اشاره کرده 800 ساله، نه اینکه شما از زمین حرکت کنید برید به کره ماه که بعد 800 سال الان دارم میرم. خب نه چو معراج زمینی تا قمر، یعنی معراج انفسی است، نه معراج عرض کنم که سیر آفاقی نیست که مثل بلنشی بری تو ماه، نه، نه چون معراج زمینی تا قمر، بلکه چون معراج کلکی تا شکر. اینو بارها خونده بودم در گذشته، الانم تاکید میکنم عزیزان، اصلا این خوب باید ما بفهمیم که چجوری آدم شیرین میشه. از بیرون خبری نیست، یا درون باید شیرین بشی. اینه چی؟ بلکه چون معراج کلکی تا شکر. کلک به نی میگن، و چون شبیه قلم هست، حالا عنوان قلم هم گفته میشه، و خب قلم نی هم بوده دیگه، نیا رو میتراشدن با مرکب، قدیما از کلا قلم نیا کار میکن. کلک به همان معناست. حالا جالب اینه که این نی شکر دقیقا حالت یک انسانی رو داره که در درون داره رشد میکنه. ببینید شکر از بیرون نمیگیره، چون بغلش یه بوته خارم هست، اون چرا شیرین نشده؟ اونم داره همون آب، همون کود، همون از کنه عناصر موجود در خاک داره استفاده میکنه، چرا شیرین نمیشه؟ قواعدی در درون اون نی وجود داره که به واسطه اون همون چیزایی به درد نخوری که خیلی از ظاهر زیبایی و به اصطلاح چیز هم ندارن، قوت کافی هم ندارن، میگیره و در تبدیلش میکنه به شکر. و به ما همین داره میگه، میگه انسان ها شما مثل نیشکری هستید که میتوانید از پدیده های پیرامون خودتون بگیرید و در درون بپرورانید و تبدیلش کنید به شکر. از درون باید شیرین بشید، شیرینی از بیرون نیست. خلاصه عرض من اینه و سخن مولانا که خیلی قاعده مهمیه. ما اگه اینو خوب بفهمیم که باید از درون شیرین بشیم، وقت دیگه در دنبال بیرون نمیگردیم که به خودمون اضافه کنیم. اونها اتفاقا انسان رو تلخ میکنه، شیرین نمیکنه. نردبانهاییست پنهان در جهان، ما همش دنبال نردبان آشکار میگردیم که بریم بالا پشت بام یه جایی. نردبانهاییست پنهان در جهان، اونم در درون انسانه، پایه پایه تا عنان آسمان. دونه دونه اینها رو میذاری کنار و میری بالا. عقل جزوی کرکس آمد ای مقل. میگه حالا اگه متکی شدی به عقل جزوی، عقل جزوی تو رو گمراه میکنه. میگه آقا این که شدنی نی، اینم که نمیشه، اینم نمیشه، چیزایی رو که عقل خودش نمیفهمه میگه اینا شدنی نیست، و لذا انسان رو از راه باز میداره. لذا مولانا میگوید که عقل جزوی کرکس آمد ای مقل، پر او با جیفخاری متصل. این عقل جزئی کارش یه منفعت طلبی است. عرض کردیم بارها در اون حدم خوبه، کار ماموریتش رو داره انجام، لازمه، اما به عنوان قوه اتکا نباید بهش توجه کرد. همون ماموریت ها و وظایفی رو که دستش میاد باید بهش واگذار کرد انجام بده. اگر بیش از اون ازش توقع داشته انسان رو گمراه میکنه. چرا؟ برای اینکه پر او با جیفه خاری متصل، جیفه خار است، یعنی منفعت طلبه. یعنی اگر میره سر یک موضوعی متمرکز میشود ببیند که چقدر منفعت داره، منفعت مادی داره یا حتی منفعت معنوی. اما عقل ابدال، ابدال کیا هستن؟ اونایی که از این حالت مبدل شدن به عقل کلی دست پیدا کردن، از خشکی رفتن تو دریا. عقل ابدالان چو پر جبرئیل میپرد تا ظل صدر میل میل. یک کتابی هم داره مرحوم که آثار جناب مولانا رو کار کرد، بله، مرحوم زرین پله پله تا از همینجا گرفته دیگه. میپرد تا ظل صدر میل میل، گام به گام میره بالا. عقل ابدالان اینطوری مثل جبرئیل انسان رو بلند میکنه و میبره، و میدونید که تا ظل صدره هم سخنیست که از قرآن آمده، یعنی معراج پیامبر رو تشریح میکنه. اینا هم باز قبلا تا ملاقات خدا میبرد تا ظل صدره میل میل. اگه یادتون باشه در مورد این خیلی داستان، این سدرت المنتها داستان زیبایی است و خیلی به عنوان یک قاعده کلی اگر فهم بشه کلا جریان حرکت و سیر به عالم معنا رو برای انسان تبیین میکنه و قابل فهم میکنه و نهادینه میشه در درون انسان. اونا بحث معراج پیامبره که باز به صورت سمبولیک و نمادین قرآن رو مطرح کرده این دیشون هم معراج. و بعد اونجا در قرآن صراحتا میگه که این رفت 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 تا به سدرت المنتها. اینجا مولانا داره از اون قاعده استفاده میکنه، میگه که میپرد تا ظل صدره میل میل. خب اگه یادتون باشه اینو گفتیم، گفتیم پیامبر جبرئیل آمد بر اساس آنچه که در اسناد تاریخی و قرآن آمده، جبرئیل آمد دست پیامبر رو گرفت گفت بیا بریم، من شما رو ببرم یه جای خوب. برد برد. جبرئیل هم گفتیم کی بود؟ عقل بود. من نگاه مولانا میگه عقل پیامبر او رو تا یه جاهایی رشد داد و برد بالا و رسید به یک جایی که عقل اتفاقا خیلی منصف بوده. عقل پیامبر گفته من نمیتونم، گفته بیر راه هست اما من دیگه نمیتونم. من میگه بیا بریم، میگه اگه من یه قدم بیام جلوتر چی میشه؟ پر من میسوزه. یعنی چی؟ یعنی من ناتوانم، من این کاره نیستم، اما میدانم راه هست. ابزار رو باید عوض کنی دیگه، به وسیله من عقل نمیتونی بری اونجا، بایستی اینو یه مرکب دیگری، یه سفینه دیگری پیدا کنی. لذا اونجا هست که پیامبر سوار مرکب عشق میشه، میگه خیلی خوب، تو دیگه نمیتونی بیای، محدودیت داری، ممنوعیت داری، من عاشقانه میروم، یعنی میبازم و میرم دیگه، محاسبه نمی کنم که حالا میفتم سنگینه، کمه، سرده، گرمه، چیزی گیر من میاد نمیاد، آخرش خنوکان قماربازی که به باخر چی بوده. اینجا مقام عاشقی است، من باختم همه تعلقات و وابستگی هم، هرچی میخواد بشه بشه. خب بعد میبینید که چی میشه. لذا میاد میاد و میرسه به سدرت المنتها، که این سدرت المنتها رو بعضی تعبیرهای قشنگی کردم و یه بار عرض کردم سدر همون درخت سدر مقصوده. اینش قرآن از طبیعیات استفاده کرده و مفاهیم بسیار مهم و بلند رو در اونها گنجونده. یعنی بازم میبینید که اونها هم سمبولیک زبانش نمادی.
سدرت المنتها میگذره تا اونجا عقل باشه.
بله دیگه، قاب قوسین او ادنا از اونجا عبور میکنه، میگه من حالا این سدرت المنتها چی بود؟ اون درخت سدر بود از زبان اتفاقا محاوره عامیانه چوپانانی که دور هم جمع میشدن و با هم دیگه گفتگو میکردن استفاده کرده قرآن. اونا جمع میشدن دور هم و هم صحبت میکردن، میگفت که تو تا کجای مثلا این تپه و کو رفتی بالا؟ میگفت تا صدر پنجم، تا صدر ششم، و میگفت تا صدر دهم رفتم، و میگفت من تا اونجا رفتم. تعریف میکردم. بعد یکیشون هم میگفت من تا صدرۃ المنتها رفتم، یعنی آخرین درختی که نزدیک قله رویده تا اونجا رفت. این صدرۃ المنتها اونجا گرفته شده، یعنی شما میتونید اوج بگیرید برید تا صدرۃ المنتها، بلکه حتی بالاتر و در واقع قاب قوسین او ادنا.
از اونجا سستاد مرتبهش دیگه، از صدرت منطقه بالاتر او ادنا که میدین، چون جبرئیل تا اونجا باشه،
تا اونجایی که جبرئیل میاره در واقع مسیر خشکی و عقله، و تا از اونجا به بعد مسیر دریا و عشق. خب پس این بیته خیلی مهمه. بلکه چون معراج کلکی تا شکر، نردبان هاییست پنهان در جهان، این همون معراجه. پای پای تا اینان آسمان، عقل جزوی کرکس آمده ای مقل، پر او با جیف خاری متصل، عقل عبدالان چو پر جبرئیل، می پرد تا زل صدره میل میل. ترک کرکس کن که من باشم کسد. او گفت که این عقل مثل کرکس جیف خاره دیگه، یعنی منفعت طلبه عقل. بنابراین ممکنه یختی به واسطه منفعت شما رو هم ببره یه جایی گرفتار کنه، کما اینکه همین کار رو هم خیلی ها الان، خیلی از درگیری هایی که در جوامع وجود داره، پرونده های قضایی که وجود داره، اتفاقا ناشی از اونجاییست که عقل منفعت طلب اومده میدون، میگه خب اگه این کار رو بکنی منفعت خوبی گیرت میاد، اینم میره میفته بعدا گرفتار میشه. لذا میگه چیکار کن؟ ترک کرکس، ترک اون عقل کرکسی بکن، عقلی که جیف خوره، که من باشم کسد. اینجا دیگه داره عشق حرف میزنه، میگه اونو ولش کن بیا بی سراغ من، یک پر من بهتر از صد کرکسم. میگه پرش، یه پرش به اندازه صد تا پر عقل هم ارزشش و توانمندیش بیشتره. بعد هم یه نکته دیگه به ما میگه، میگه اگه میخوای راه رو بفهمی، اینه راه چه بود، چیه این راهی که ما باید بریم، این هم ازش حرف میزنی. پرنشان پایها، ببینید که این جای پای بزرگان کجاست. راه رو اگه میخواید پیدا کنید، باید ببینید که بزرگان جای پاشون کجاست. مثل قدیما که برف میومد، حالا که دیگه اونم محروم شد. قدیما یه متر برف می اومد، جاده گم می شد، کلا راه ها گم می شد. یک کسانی بودن، اینا پیران خرد بودن، پیران با تجربه روزگار بودن، اینا می فهمیدن، از بس رفته بودن عادت داشتن، می دونستن جاده کجاست. پوتین های چیز مخصوص می پوشیدن، من یادمه مثلا در بچگی یزد ما اینطوری بود، و بعد این مسیر رو می رفتن. جای پای اینها بقیه مردم می رفتن، که تو چاله نیفتن، تو جوب نیفتن، تو یه نمیدونم خار و خور نرن، تو سنگ به پاشون نخوره، چون یه متر برف اومده، من نه اصلا همه یه جور شد. اونا بلد. اینجا هم دقیقا مولانا داره به ما میگه، میگه راه هست، جای پای اون راه هم که رفتن هست، اونا رو بگیرید و برید جلو که دوچار مشکل نشید. راه چه بود؟ پرنشان پای ها. یار چه بود؟ نردبان رای ها. بس یار کیه؟ که نقش نردبان رو ایفا کنه، شما رو بکشه بالا دیگه. ببینید، دوست گرفتن، یار گرفتن، همسر گرفتن، شریک زندگی گرفتن، شریک تجاری گرفتن، همه اینا رو شما میتونید برای این قاعده استوار کنید. بس یار کسیست که شما رو، اگر هدف اقتصادی داری باید بتونه وضعیت مالی شما رو تغییر بده، اگر هدف معنوی داری باید بتونه اون کار بکنه، اگر میخوای زندگی کنی باید بتونی زندگی مشترک خوبی فراهم کنه بعد از 70 سال مثلا اذیت نشی و امثالی. خب این عرض بنده بود فعلا، این چند بیت رو فکر میکنم وقتمون هم دیگه
رو. اصلا چیز عجیب، معراج که مرحله بالایی، خیلی ها تو در طول تاریخ معراج رفتن. اصلا کتاب بکنم کمدی الهی، من اولشو میخوندم، اینقدر معراج واسه انجام شده توسط، حالا حتی خارجی ها خیلی معراج بوده،
اصلا اسمشون آورده. نه خب شما اگه معراج رو یه نقطه ببینی داره، معراج یعنی نردبان، مثلا هر کسی نردبان رفت بالا معراجیه، یکی پله اولشه یکی پله هزارمشه، اونم همشون معراجیه. اما کی رفت تا سدرت المنتهی، کی رفت قاب قوسین و ادنا، اونا دیگه خیلی نادرن.
معراج هم مرتبه داره. چون مثلا کمدی
اصلا به این معنی معراج توجه کنی روشنه. معراج یعنی نردبان، نردبان پله داره دیگه. اینجوری نیست که همه توی پله باشه، هر کسی توی پله های مختلفی قرار داره. من نمیدونم الان در این دیگه این غزل حافظ آورده بودم بخونم و شرح کنم، خودش فکر کنم نیم ساعت سر وقت میگیره و فقط این غزل رو میخونم و میریم. این غزل جناب خود مولاناست که اتفاقا خطاب به شمس تبریزی است. و ببینید خود مولانا این مسیر رو میگه: همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد. این حرف رو داره در مورد شمس میزنه، خیلی پنهان، خیلی زیرکانه و ظریف میگه من خیلی جا رفتم. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. همه جا رفتم، حتی تو دریا هم رفتم که گوهر پیدا کنم، گوهرهای زیادی هم دیدم، اما مثل تو گوهر ندیدم. سر خنبها گشودم ز هزار خم چشیدم، پای درس بزرگانی رفتم، کتاباشون رو خوندم، حرفاشون رو شنیدم، سر خم دارایی هاشون رو باز کردم، از شراب اونها هم نوشیدم، اما سر خنبها گشودم ز هزار خم چشیدم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیام. موقعیت مولانا در مقابل شمس تبریزی کاملا داره بیان میشه، میگه شراب همه دادن اما هیچ کدوم سرکش نبود. شراب سرکش یعنی چی؟ شرابی که انسان رو از خود بی خود میکنه و سرکشی میکنه نسبت به خودش. میگن فلان آدم سرکشیه، یعنی چی؟ قوانین رو داره دور میزن، گوش به حرف هیچ کس نمیده، تابع هیچ چیز نیست، یعنی از خود رهیده و بی خود شده. چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد، چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد. یه تعجب نکنید اگر من شکوفا شدم، اگر گلهای زیبا در درون من روید، سخنان گل آهنگ یا گلبو از دهان من داره صادر میشه، چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد. که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد. این که تو همه تو گرفت، یه کسی که سمنبر است، لطیف است، مثل شمس تبریزی، همنشین تو شدم که این اتفاق افتاده. حالا دیگه عرض کنم فرصت خیلی بسته اینها نیست. زپیت، ببینید زپیت مراد خود را دو سه روز ترک گفتم، یعنی از تعلقات خودم بود، حرف تو رو گوش کردم و دور شدم از خودم. همین مدت کوتاهی که این اتفاق افتاد، چه مراد ماند از آن پس که میسرم نیام. این میگه مراد خودم رو ترک کردم و چقدر پر مراد شدم، یعنی از او مراد گرفتم. من یه ظرف کوچیکی بودم، چهار تا مراد تو این بود، اینو گذاشتم کنار، گفته ما اینو نخواستیم، به دریا متصل شدم، حالا همش مراده که از هر طرف داره سرازیر میشه. دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر، یه سه ماه بوده، حالا وستش هم بده میشه نزدیک دو سال. زپیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، که عرض کردم اینو دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر، رفته گوش کردم، چه شکست، ببخشید، به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیام. میگه کل عالم تسلیم وجود من شده، همه شاهان فرمانبر من شدن، چرا من دو سه روز به شاهی تو تن دادم و سر گذاشتم و تسلیم شدم. خردم بگفت برپر ز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی که مسافرم نیام. میگه تو منتظر مسافری که بیاد، بلند شو برو پیش مثل مسافران دیگه، منتظر نباش که بیاد پیشت. میخوای بری به گردون، باید خودت مسافر بشوی، نه اینکه منتظر مسافر باشی. خردم بگفت بر پرز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد. چرا زانوی غم بغل گرفتی که مسافرم نیامد؟ تو خودت باید مسافر باشی، دیگران منتظر تو باشن که بری، نه اینکه تو منتظر مسافر باشی. چو پرید سوی بامت ز تنم کبوتر دل، اینید خطابشن، چو پرید به سوی بامت ز تنم کبوتر دل، اینم تفاوت جسم و جان. به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیام. جا مونده بالاخره، از اینکه کبوتر جا مونده و بلبل جلوتره دیگه، خوش آوازتره، زیباتره، قشنگتره، خوشخانتره تا کبوتر. حالا کبوتر اینجا تشبیه به تن شده، بلبل تشبیه به جان شده. میگه بلبله پرید رفت، کبوتر جا ماند. به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیام. چو پیت کبوتر دل به هوا شدم چو بازان، باز که دیگه میتونه عمق آسمان رو به درد. میگه چو بله چو به هوا شدم چو بازان، چه همای ماند دو عنقا که برابرم نیامد. از همه اینا جلو زدم، کدوم بازی بود که من بهش نرسیدم؟ کدوم عنقایی بود که قله قاف رو میخواست فتح کنه و من از او جلو نزدم؟ این همه میتونید این کارو اصلا اختصاص به فرد خاصی نده. برو یا بیت آخر، برو ای تن پریشان، تو و آن دل پشیمان. همش این درجا میزنید آدمو گرفتار میکنید که زهر دوتا نرستم دل دیگرم نیام. یه تا شما ها رو رها نکردم به اون دل نرسیدم. برو ای تن پریشان، تو و آن دل پشیمان. یعنی اون بوده نفسانیه. آقا کجا میخوای بری؟ نشستی اینجا تک و بخور و بخواب و اینا، کجا میخوای؟ میگه من تا موقعی که از این دوتا فاصله نگرفتم که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. از قانون قاعده هم مولانا کاملا روشن کرد که اگر میخواهید به دل حقیقیتون دسترسی پیدا کنید، راهش این است که دلهای کاذب و دروغین رو بتونید رها کنید. خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق عنایت کند. غزل 770.